أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة الصولة الحيدريه والاسمة الفاطميه والحلم الحسنيه والشجاعة الحسينيه والعبادة السجاديه والمعاصر الباقريه والآثار الجعفريه والعلوم الكاظميه والحجج الرزويه والجود التقويه والنقابة النقويه والهيبة العسكريه والغيبة الإلهيه الحجة الهاد المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. شكر نعمة ولاية رو خدای متعال این تألیف قلوب اتحاد بین دلها که اون هم کار خود خدای متعال برمیشمره. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بعد از واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. گمان میکنم دیگه هر کسی در این که این آیه کریمه منظور خدا همون اتحاد وحدت بین دلها قلبها رأیها و نظرها و ایده هاست و آرمان هاست، اونجا خدای متعال بعد میفرمان شما یادتون بیارید قبلا با هم دشمن بودید، با هم اختلافات خیلی جدی داشتید، همینطور هم بود، بشریت از جاهلیت کورش دچار نزاع‌ها، درگیری‌ها، دشمنی‌ها بود سر مسائل پوچ و بی‌ارزشی. بعد خدای متعال نعمت ولایت رو داد، نعمت نبوت رو داد. وقتی خدای متعال نعمت نبوت رو داد فرمود فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، به واسطه این نعمت شما برادر شدید. چجوری برادر شدید؟ فالف بین قلوبکم فاصبحتم به نعمتهی اخوانا، خدا بین دلهای شما ارتباط برقرار کرد، قلوب شما رو به هم نزدیک کرد. در ارتباط با اهل بیت هم همین معناست، شما در ارتباط با اهل بیت علیهم السلام فرمود حتی وقتی که مجلس ذکر ما می نشینید تعطف قلوب اتفاق می افته، دلها به هم نزدیک میشه. واقعا الان شما در محرم می بینید ارتباط مردم در محرم در عاشورا با هم چه ارتباطیه، اصلا این ارتباط خشک و سرد و بیروح غیر محرم نیست. لیالی قدر چه ارتباطیه، ایام فاطمیه، ایام شهادت، وقتی که مؤمنین، وقتی که شیعیان دور هم جمع میشن ارتباطشون چه ارتباطی؟ شکر نعمت ولایت، شکر نعمت امامت و نبوت اینه که این تألیف قلوب پایدار بمونه، این وحدت، این یگانگی پایدار بمونه. فَإِنَّ اللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدِمْتَنَّ عَلَى جَمَاعَةَ هَذِهِ الْأُمَّةِ فيما عقد بينهم من حبل هذه الالفه. امیر مؤمنان علیه السلام میفرماد خدای متعال منت سر امت اسلامی گذاشت، منت سر این امت اسلامی گذاشت که این نعمت وحدت و یگانگی رو به اونها عطا کرد. خب خدا میتونست این کارو نکنه، میتونست بگه این راه روشنه، این راه باطله، این بهشته، این جهنمه، هر کی خواست بره میره بهشت، هر کی هم نخواست بره. اصلا بگه نه، وحدت یه اصله، بفرمایید شما برید با هم نزدیک بشید. تألیف قلوب خدا بین دشمنان نداره، اگه دقت بکنید اون طرف اصلا چیزی به نام تألیف قلوب معنا نداره، گاهی اوقات مثل گرگهای درنده همدیگر رو پاره پاره میکنه. رابطه صدام با امریکا چه رابطه‌ای بود؟ نوکر اربابی به تمام معنای خودش. بعد چی شد؟ امریکا خودش اومد، به بهانه اصلا نابودیش اومد وارد عراق شد، خود رو ناجی جا انداخت، اصلا انگار نه انگار که تا دیروز خودش حمایتش میکرده. شاه هم همینطور، شاه ملعون اونم همینجور. با امریکا رابطهش چی بود؟ وقتی از ایران فرار کرد، مریض شد، حتی بیمارستان‌های امریکا حاضر نشدن رو بپذیرن. به عنوان یه بیمار اونو قبول نکردن. این همه آدم داره اونجا درمان میشه. اینا اینجوری هن. تألیف قلوب بین جبهه باطل وجود نداره. خب خدا میتونست نسبت به ما هم همین گونه عمل بکنه. لذا امیرالمومنین علیه السلام میفرماد این تألیف قلوب، این اتحاد، منت الهی سر جامعه اسلامی. این چیزی نیستش که ما قابلیتش رو داشته باشیم خدا به ما داده باشه. نه، در اثر قابلیت نیست، در اثر لیاقت نیست. این اتحاد در جامعه اسلامی یک منت الهیه، مثل وجود خود پیغمبر اکرم، مثل وجود خود ائمه معصومین. شما راجع به پیغمبر اکرم آیه قرآن دارید: من الله ان المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسه. خدا منت سر ما گذاشته پیغمبر اکرم، این وجود اقدس رو پیغمبر ما قرار داده. در ارتباط با ائمه معصومین علیهم السلام هم همین رو دارید: خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهدقین حتی من علینا بکم وجعلکم فلا انطرف اویز کرفی اسمو. اینجا هم خدا منت. ببینید در ارتباط با خود رسول اکرم، به عصت رسول اکرم، این منت الهیه. در ارتباط با به عصت ائمه هدا، نعمت ائمه هدا علیهم السلام، باز منت الهیه. و عجیب این که وحدت که یک پدیده اجتماعی دیگه به شخص بستگی نداره، ظاهرش اینجوریه دیگه، به جامعه بستگی داره. این رو امیر مؤمنان علیه السلام میفرماد این منت الهیه، منت الهیه. دشمن برای همین تمام تلاششو میکنه این وحدت رو بگیره، چون خدا بی جهت که وحدت نداده. در زیر چتر و سایه وحدت اتصال شما به ولایت مستحکم میمونه، چون گفتیم وحدت اصلا معناش اینه که شما وصل به ولیت باشی. وقتی جماعت متصل ولی ماند، تبدیل به یه قدرت میشه. ببینید یه جماعتی یه جایی بود، به هم ریختن این جماعت کاری نداره. آقا یه جایی یه گله ای بود، اگه این گله چوبان نداشته باشه، یه دونه گرگ وارد گله بشه به هم میریزه، تمام میشه میره. گرگم دی چه جوری میکنه دیگه؟ تیکه پاره میکنه و یعنی نمیشینه یه دونه گوسفند رو بخوره، پاره میکنه میره سراغ گوسفند بعدی، پاره میکنه میره سراغ گوسفند بعدی، همینجوری گله رو ناکار میکنه. یه گله که چوبان نداشته باشه یه گرگ بزنه بسش، اما اگر یه گله چوپان داشته باشه 10 تا گرگم بزنه نمیتونه کار به جایی ببره. چرا؟ چون چوپان مراقبه. هم خود چوپان مبارزه میکنه با گرگ، هم چوپان تکیهگاه گله است، هدایتش میکنه، هدایتش میکنه. یه دونه رو اگر برید نمیذاره دیگه گوسفند دیگه ای رو بدره. جامعه اگر از ولایت جدا شد، تیکه پاره کردن این جامعه هیچ کاری نداره. یهودی‌ها درست فکر کردن. اما صدر اسلام، دشمنان اسلام که قبل از این که پیغمبر به دنیا بیاد برنامه ریزی می کردن که وقت نکنه حکومت پیغمبر بگیره، قبل از اون نشستن برنامه ریزی کردن. خب این پیغمبر یه روزی میخواد از دنیا بره دیگه، نشستن فکر کردن برای بعد رسول خدا. بلا فاصله بعد رسول خدا، بین رسول خدا، یعنی بین ولایت رسول خدا، امامت رسول خدا و امت فاصله قرار دادن. حالا دیگه تو این جامعه رو میتونی تیکه پاره کنی. و شد. چه آسیب هایی از اون ناحیه جامعه اسلامی رو تهدید کرد. چه خبره؟ شما بنی عباس چقدر، بنی امیه چقدر جنایت کردن؟ مال مردم، ارض مردم، دین مردم، آبروی مردم، جان مردم، هیچی دیگه در امان نبود. حالا خلفا به کی پس از دیگری جنایت کردن؟ یه حالا نمونهش، یه دونش کربلاست، یه دونش شهید فخه، همینجوری جنایاتشون پشت سر هم، یه دونش اون جنایت مدینه است. این منت الهیه، خدا این رو به شما داد که مسلح باشید. اتصال شما اجتماعا به ولیتون به خودش میشه یه قدرت، خودش یه قدرت بازدارنده است، خودش یه قدرت بازدارنده است. اعتماد شما به امام خودش یه قدرت بازدارنده است. الان مستقیم بخوان به رهبر معظم انقلاب حمله کنن، خب موفق نمیشن. این کارو کردن، موفق نشدن در فتنه 88. خب دارن چه کار میکنن؟ زیر ساختها رو از بین ببریم، امام رو تحریف بکنیم. امام رو تحریف بکنید، وقتی شما به اصل و ریشه زدید، اصل رو که زدید دیگه، جامعه متزلزل میشه، باورش از بین میره. امیرالمومنین فرماد قدمتن علی جماعت هذه الامه، خدا منت گذاشت بر جماعت مسلمین. فی ما عقد بینهم من حبل هذه الالفه، وقتی این الفت رو بین جماعت مسلمین خدا قرار داد، این منت الهیه. نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمتا لانها ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر. میفرماد این نعمت امت واحده، وحدت بین امت که خدا این کار رو کرد، این قیمت نداره. لا یعرف احد من مخلوقین لها قیمتا، هیچ کس نمیتونه بگه این چقدر ارزش داره. علی علیه السلام داره میفرماده، هیچ کی نمیتونه بگه چقدر این نعمت الفت و وحدت جامعه اسلامی چقدر ارزش داره. لانها، به خاطر اینکه ارجح من کل ثمن، شما هر چیزی تو عالم قیمتی داره رو حساب بکنی، وحدت قیمتش بیشتره. و اجل من کل خطر، از هر چیز بزرگ و گرامی او بالاتره. البته خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود هیچ کسی اندازه من احرس الناس علی جماعت امت محمد صلی الله علیه و آله. و الفت ها منی، کسی پیدا نمیشه. خب نکته دیگه اینجا در روایت بعدی میفرماد ایاکم و تولن فی دین الله. وجود اقدس امیرالمومنین علیه السلام باز میفرماد یه چند تا موضوع زمان امیرالمومنین خیلی برجسته بود، یکی یکی همین موضوع تفرقه و تشتت و گروه شدن بود. کی فکر میکرد کسانی بتونن بیان امیرالمومنین علیه السلام رو خانه‌نشین کنن؟ کی فکر میکرد کسانی بتونن بیان تو محراب عبادت امیرالمومنین، امیرالمومنین رو به شهادت برسونن انقدر راحت، انقدر آسون؟ یکی از آفتها همین بود، آفت تشتت، تفرق. امام به شدت با این جریان تشتت و تفرق، با فریاد زدن وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه مبارزه میکرد. ببینید امیرالمومنین میفرماد مواظب باشید در دین خدا رنگارنگ نشید، تلون، چند رو نشید. یه دین داره خدا، یه مسلک داره خدا. دیدی بعضی وقتا میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، یه وقتی سر یه موضوعی، سر این که مثلا فلان کسک چرا اینجوری عمل کرده، کیک چرا اینجوری عمل کرده، بعد میگیم آخه این مسلمونیه، این چه مسلمونیه؟ بعد میری با خود اون بابا میشینی صحبت میکنی، میبینی اونم داره همین حرفو به اون یکی میزنه، این مسلمونیه. هر کدوم بخشی از اسلام رو گرفتن، خودشون هم محق میدونن. این به این میگه اون مسلمون نیست، اون به این میگه این مسلمون نیست. خیلی عجیبه. چند وقت پیش همین اتفاق تو همین جمع خودمون افتاد، یه کسی یه گله ای از دیگری کرد، آخه این مسلمونیه. او رفت، نفر بعدی اومد گفت این مسلمونیه. خیلی جالب بود، هر دو هم مطمئن بودن درست عمل کردن، نفر مقابل خلاف عمل کرده. به این میگن تلون در دین خدا. آره اون مسلمونیه به تعبیر خودش، این مسلمونیه به تعبیر خودش. هر کسی اگه قرار شد خودش تشخیص بده اسلام چیه به اون عمل بکنه، همین جور میشه. تو نگاه فردی چه این اتفاقی میفته، تو نگاه اجتماعیش هم همینه. هر گروهی یه تصمیم میگیره، هر گروهی میگه اسلام اینه. آقای خاتمی که دیگه اصلا گذاشت تای قصه حرف آخر رو زد، آقا اصلا اسلام قرائت‌های مختلف داره. بسم الله. اسلام قرائت‌های مختلف داره، یعنی اسلام متلونه، رنگ‌های مختلف داره. مثلا یه رنگ اسلام اینه که آقا حماسی باشی، انقلابی باشی. یه رنگ اسلام هم اینه که انقلابی نباشی، اونم یه مسلمانیگریه، اینم یه مسلمانیگریه. اشکال نداره هر کسی اسلام خودش رو داشته باشه. یه عده‌ای بگن دوره و زمان شهدا و جنگ و فلان و این حرفا سکوسدیزی تموم شده، یه عده‌ای هم بگن نه هنوز ادامه داره. مصاب دین خودی، حساب دین خودی، چرت و پرتی بود قدیم میگفتن. بعدها ما بزرگ شدیم فهمیدیم ای چقدر غلط بود. زبان مثلا رو مردم، زبان مردم بود. همون اوایل انقلاب مردم ها چه کار داری؟ گفت چرا شعار میدی بر علیه شاه؟ بچه بودیم ما، ابتدایی بودیم، کف خیابون حکومت نظامی رو میشستیم، چون گفتیم بچه ایم. بالاخره تو عقل ناقص کودکانه خودمون، مدرسه راهنمایی کنارمون وقتی تظاهرات میکرد، خب گاردیا میومدن میزدن، برخورد میکردن، زندانی میکردن. حالا دیگه ادامه هم داشت دیگه، بقیه بعد از زندان شکنجه و خیلی چیزای دیگه، یا تبعید و یا شهادت و خیلی. خب ما اخویمون تو مدرسه راهنمایی بود، معمولا مدرسه راهنمایی اینا به هم می‌ریختن و به گوم اکبرشاه مدرسه به تعطیلی کشیده می‌شد. مدرسه راهنمایی ما الان بچه راهنماییامون میان هیئت، میان ما اصلمون سر میره، میان اون طرف بازی میکنن. دور زمونه اینجوری شده دیگه، حسرش سر میره، راست هم میگه، حسرش سر میره. اون موقع بچه راهنمایی ها این کارو میکنن. بعد ابتدایی ها، حالا ابتدایی ها که دیگه جای خود داره، ابتدایی ها به خاطر اینکه مجلس به هم نزنن آدم میگه برید بازی کنید، شما برید، حالا اگه راهنمایی ها نرفتن شما برید، شما زلزله اید مثل به سر خودم. حالا ببینید اون موقع میامدن اینها مدرسه رو به هم میریختن و بگو مکبر شو به تعطیلی کشیده میشد، میامدن کف خیابون، گاردیا میامدن اینا رو میگرفتن. ما دو تا مدرسه بغل هم بودیم، ما ابتدایی بودیم، اینا راهنمایی بوده. یه روز به داداش گفتم بابا داداش یه کاری بکنیم، اینا دیگه بچه ابتدایی رو که نمیگیرن. حالا این به عقل ناقص یه بچه دوم سوم ابتدایی چجوری رسیده نمیدونم، این کار خداست دیگه. گفتم اینا ما رو که نمیگیرن، ما بچه، این بچه گریه ناله میکنه ورش میکنن میره، میخوان چکار کنم بچه دوم ابتدایی رو؟ فوش دو تا کشیده میزنم میره دیگه، چکار کنم؟ ببره زندانش کنه بچه دوم ابتدایی رو؟ گفتم شما بیایید مدرسه ما رو هم به تعطیلی بکشونید، ما شعار بدیم از داخل، شما هم دم در و فلان و اینها، ما هم بیایم که خیابون، وقت ما میایم تو تظاهرات، شما بیاید وسط جماعت ما قرار بگیرید، وقتی این سربازا حمله میکنن ما یه حائلی میشیم که شما بتونید فرار کنید. گفت فکر خیلی خوبیه. بعدش دیگه همین کارو میکردیم. اون موقع زمان طاغوت یکی گوشه منو گرفت وسط راهپیمایی کشید، نگاه کم دیم به پیرزنیه، آی سلیل مرده. منم خب بچه دوم سوم ابتدایی بودم. او چرا خانم گوشمو میکشی؟ گفت چرا به شاه میگی مکبر شاه؟ اون کمربسته امام رضاست، بیچاره میشی، بدبخت میشی، معتقد بود دیگه چیکارش کنی. ببین این یه دینه، شاهی که این همه جنایت، این همه فساد، این همه فحشا، حالا این تو تلویزیون دیدش یا چهار تا عکس دیده که شاه مثلا یه بار رفته مشهد زیارت، بعدم یه شایعه کردن این کمربسته امام رضاست، اسمش هم محمد رضاست دیگه، گفتن لابد دیگه تشه. خب قرائت مختلف یعنی چی؟ یعنی اینکه شما بی خود انقلاب کردید دیگه، یه انقلاب کردید اسلامتون یه اسلام باشه، اونم اسلام امیرالمومنین. ما چند تا اسلام نداریم. ببخشید بعد از 8 سال جنگ، 8 سال سازندگی، 16 سال، 2 سال 3 سال هم اونور، بعد از 20 سال پیروزی انقلاب ما برگردیم بگیم که میخوایم دینمون دین طاغوت بشه؟ خب تو طاغوت اینجوری بود، یه عده قشنگ بی حجاب تو کشور، تو شهر میرفتن میامدن سر کلاس، کاملا بی حجاب، نه بد حجاب، بی حجاب، مشروب فروشی هم باز، مسجد هم باز، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. اون زمان طاغوت به اینا میگفتن، گفتن یکی میخواد بره مشروب بخوره، یکی هم نمیره مشروب بخوره، میره مسجد، چه کار داری؟ یعنی دینهای رنگارنگ. اینا میگه دینه، اونا میگه دینه، این دینش یه رنگیه، اون دینش یه رنگیه، این دینش جهادیه، اون دینش صلحیه، این دینش انفعالیه، اون دینش فعلیه. نه بابا، دین یه دونه دینه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ایاکم و تلون فی دین الله، فان جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقه فی ما تحبون من الباطل. اوه اوه اوه. نمیدونم تا حالا این لحن و ادبیات امیرالمومنین دستت اومده توی این جلساتی که میای میشنوی روایات متعدد، و یکی از برکاتش اینه ها، آدم بعد از یه مدتی که با روایات میشینه برمیخیزه، اصلا راحت میتونه اخلاق و روحیات امیرالمومنین رو بشناسه، راحت میتونه بشناسه، به شرطی که فقط نره بگرده فقط روایت‌های اخلاقی امیرالمومنین رو پیدا کنه، همه روایت‌های امیرالمومنین رو ببینه، فردی، اجتماعی، اخلاقی، سیاسی، همه رو با هم ببینه، مدیریتی، خانوادگی، همه رو با هم ببینه، امیرالمومنین پارکاب پیغمبر رو ببینه، امیرالمومنین حاکم اسلامی رو ببینه، همه روایت ها رو کنار هم دیگه ببینه، بیاد اینها رو بررسی کنه. یه چیزی الان در اومده به نام فقه حدیث، دارن حالا کار میکنن روی این جریان فقه حدیث توی همین دارالحدیث، داره فلان چکشکاری میشه، کار درستی هم هست که روایت ها رو واقعا آدم باید همه جانبه ببینه. خیلی شده بعضی از دوستان یه دفعه میام میگن آقا این روایته، اینم روایته، چیکارش کنیم؟ اینا ظاهرش با هم نمیخونه. یا میگه این صحبت آیت الله بهجت، این روایته، اینا با هم نمیخونه. یعنی ایشون روایت رو قبول نداره، میگه نه این نازه به یه موضوعه، این نازه به یه. امیرالمومنین علیه السلام رو
اینقدر باید بشینیم کلماتشو بخونیم اینقدر باید نهج البلاغه رو مرور کنیم، تازه نهج البلاغه بخشیشه، اینقدر کلمات این بزرگان رو باید بشینیم مرور کنیم، راحت ادبیات اینها و روحیه اینها دستتون میاد، چون روحیه خیلی مهمه. آخه ببین، ما میگیم امیرالمومنین، با امیرالمومنین انقلاب میکنیم، یه دم میگن امیرالمومنین، با امیرالمومنین میشینن کف خونه ها، چجوری اونا روحیه انقلابی در امیرالمومنین نمیبینن؟ خب نمیبینن، واقعا بعضیاشون نمیبینن، واقعا بعضیاشون نمیبینن. یک فکر نکنیم همه میترسن، نه، بعضی هم گرسه شما اشتباه میکنید، انقلابی گری معنا نداره. اسپور امام زمان وقتی که اومد، حالا مثلا یکی از اون روحیات، یکی از جاهایی که آدم روحیه امیرالمومنین رو میتونه بشناسه اینجاست، میفرماد دین خدا رو رنگ به رنگ عوض نکنید. چجوری؟ گروه گروه نشید که هر گروهی، هر کسی دین رو به تعبیر خودش بگه، بعد تشتت و تفرقه ایجاد بشه. چرا این کارو نکنیم یا علی؟ فان جماعتا فیما تکرهون من الحق، میفرماد جماعتی که بعدش میاد از حق، جماعتی که از حق بعدش میاد بهتر از جماعتی که از حق خوشش میاد ولی متفرقه. آقا یا امیرالمومنین، بابا جماعتی که تکرهون من الحق یعنی ولایت شما رو قبول نداره، میگه اونی که ولایت منو قبول نداره بهتر از کسیه که ولایت منو قبول داره و متفرقه. درست شو؟ خیلی حرف مهمیه. اونی که ولایت منو قبول نداره بهتر از اونیه که ولایت منو قبول داره ولی معتقد وحدت کلمه نیست. این کلام صریح مولا الموحدین امیرالمومنینه. ایاکم و تلون فی دین الله فان جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقت فی ما تحبون من الباطل فان الله سبحانه لم یؤت احدا بفرقت خیرا ممن مضا ولا ممن بقی. خدای متعال به جماعتی که متفرق باشه هیچی نمی. این سنت خدا در گذشته بوده است و در آینده هم خواهد بود. یه جمله سا می فرماد خدای متعال به جماعتی که متفرقه و متشتته هیچ خیری نمی رسانه. قبل ما مسلمان ها چنین بود، بعد ما هم تا قیام قیامت این قانون خدا پابرجاست. اگر کسی در زمانی فکر کنه به وسیله تفرق و تشتت میشه از حق دفاع کرد، اشتباه میکنه. خدا دست جماعت متفرق رو نمیگیره. امیرالمومنین رو چقدر قبول داریم؟ امیرالمومنین رو نسبت به سیاست چقدر قبول داریم؟ به مدیریت جامعه چقدر قبول داریم؟ نمیخواد به کجا برسید؟ خیلی ها میخوان با تفرق و تشتت و تحزب مثلا به اهداف عالی انقلابی و آرمانی و سیاسی برسن. همین الان تو جامعه ما هستن کسانی که این گونه فکر، اگر نبودن که 14 خرداد مقام معظم رهبری پرچم اتحاد رو بلند نمی کرد. شما فکر میکنون هایی که بر طبل تفرقه میکوبن باید حتما ضد انقلاب باشن؟ باید حتما غیر شیعه باشن مثلا؟ غیر انقلابی باشن؟ کافر باشن، بت پرست باشن، مشرک باشن، یهودی باشن؟ نه، با آرمانهای انقلابی میشه بر طبل تفرقه کوفت. میشه؟ نه میشه، شده. به قول قرآن کریم میفرماد کل حزبن به مالدیهم فرحون. اتفاقا هر جریانی، هر گروهی، هر فرقهی خوشحال از این که او حق رو پیدا کرده. تکلیف ما چیه؟ ما چه کار کنیم؟ این وسط ما قربانی میشیم، چون یا دنبال این میریم یا دنبال اون میریم. اتفاقا همینه، گله به غیر از چوپانش دنبال هر کس دیگه ای بره قربانی میشه. خب بالاخره یه نفر باید بیاد صحبت مقام معظم رهبری رو تبیین کنه. نه، چه تبیینی بکنه؟ ما الان داریم به این مباحث میپردازیم نه برای تبیین بحث مقام معظم رهبری. بحث آقا روشنه در 14 خرداد، بحث آقا در اصول و شخصیت، اصول شخصیت امام روشن بود. پس شما چی دارید بحث میکنید؟ ما داریم ارتباط این رو با دین مشخص میکنیم. اونجا مقام معظم رهبری دیگه فرصت که در یک ساعت و نیم نداشت برای هر بحثی مفصل آیات و روایات رو بیاره. ما داریم مبانیش رو از آیات و روایات بررسی میکنیم. اون بحث مشخص و روشنه، همه هم فهمیدن. تا خیلی ها زیر بار نمیرن، میخوایم بگیم آقا تو زیر بار این امر رهبرت نمیری، زیر بار این اصل امام روح الله نمیری و نرفتی، تو داری با یک اصل اساسی رکن رکین مدیریت جامعه اسلامی مخالفت میکنی. تو زمان امیرالمومنین هم بودی مشکل ایجاد میکردی. ان الله سبحانه لم يؤت احدا بفرقه خيرا ممن مذا ولا ممن بقي. اگر جماعتی متفرق باشه، گروه گروه، رنگ به رنگ، میفرماد در قبل از این هم بوده، این جماعت از طرف خدا خیری نخواهد داشت و در آینده هم نخواهد بود. من میخوام اینجا یه نتیجه بگیرم. یه جمله ای رو یادم، خیلی وقت پیش مقام معظم رهبری فرمود، با این حدیث امیرالمؤمنین اینجا مصداق پیدا میکنه، که ما در جریان انقلاب، در پیروزی انقلاب، در دفاع مقدس، بعد از اون این ملت به هر جا رسید، یکی از عوامل بسیار مؤثرش اتحاد بود. به قول حضرت امام وحدت کلمه بود.
چرا آقا؟
چون اگر وحدت کلمه شد خدا هم خیر رو نازل میکنه، نشد دیگه خیری وجود نخواهد داشت.
خدا به تقوای فردی من و تو نگاه نمی کنه. به علاوه تقوای فردی نیاز داریم به تقوای سیاسی. تفرق بی تقوایی سیاسیه. گروه گروه کردن جامعه لا قیدی و لا مذهبی سیاسیه. مذهب فقط مهر نماز نیست. تدین فقط آن چه که نزد من است و نزد خدا نیست.
تدین توی جامعه اسلامی یه معنا داره، در زندگی فردی یه معنا داره. شما به خودت برگرد یه نگاه بکن، خدای متعال تمام اعضا و جوارحت رو از یک نقطه اداره میکنه. چند نقطه داری؟ ما یک مغز دارید، یک مخ دارید، یک مرکز تصمیم گیرنده دارید. اگر در وجود یک انسان دو تا مرکز تصمیم گیرنده خدا قرار میداد، چه اتفاقی میافتاد؟ به خودت نگاه کن.
یک قلب داری،
دو چشم اگر داری برای دامنه نگاهته، و الا هر دو چشم یک نگاه داره، یک نگاه داره. چشم راستت راستو نمیپاد، چشم چپت چپو بپاد، از یه نقطه هدایت میشه.
تمام وجود تو اهل معنا برمیگردن میگن اینا همش نشانه های توحید.
اتفاق وسیله نزول برکات الهی و حمایت های الهیه، و برعکسش تفرق، تشتت، خدای متعال عنایتش رو میگیره
حتی اگر جامعه اسلامی باشه.
چرا؟ چرا؟ چون همینجا امیرالمومنین توی همین کلام داره این جمله رو میفرماد: ایاکم و تلون فی دین الله. مواظب باشید فی دین الله، گروه گروه و حزب حزب، متفرق نشید و چند حرف و چند زبان نشید.
فان جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقه فی ما تحبون من الباطل. جماعتی که اهل باطل حق رو نمیخواد، علی علیه السلام میفرماد بهتر از جماعتیه که حق رو میخواد ولی متفرقن. بعد از این جمله بلا فاصله علی علیه السلام میفرماد و ان الله سبحانه لم یؤت احدا بفرقه خیرا ممن مضى ولا ممن بقی. بلا فاصله بعدش امیر مؤمنین میفرماد خدا سبحانه و تعالی لم یؤت احدا، احدی عطایی نمیکنه، خیری نمیرسونه، یاری نمیکنه، نصرت نمیده، احدی از جامعه اسلامی را، جامعه حقی را، که این جامعه متفرق.
خیلی مهم. یعنی ما میتونیم خودمون شکستمون رو تضمین کنیم. بله، انگلیسی ها هم درست فهمیدن، درست فهمیدن. چون میدونید یه خاصیتی داره انگلستان، مثل کنه میمونه، خودش که چیزی نداره، میچسبه خون میمکه. بهترین طعمه شناسایی کرده اینجاست. این سرزمین هم نیروی انسانی داره، هم فکر داره، هم ثروت داره، هم جغرافیا داره، هم هوا داره، هم آب داره، همه چی داره. خاورمیانه ای که میگن چرا مورد طمع همه است، نظیر نداره در تمام کره زمین این منطقه. برید بررسی جغرافیایی بکنید،
هر کدومش رو هر جا دیگه داشته باشه یه چیز دیگه رو نداره. اینجا همه چی داره، اینجا هم فصول رو داره، هم شب و روز رو داره، هم نفت داره، هم دریا داره، هم خشکی داره، هم هوا داره. خود هوا، خود جو، چون توی این مسیر کمتر چاله های مهلک هوایی هست.
از هر جهت حساب بکنید اینجا ثروته.
انگلستان مثل کنه چسبید، این که میگه اختلاف بیانداز حکومت بکن، اصلا ناظر به کشورهای اسلامیه. یعنی آقا شما میخوای بگی انگلیسی‌ها رفتن این کلام امیرالمومنین رو خوندن؟ آره، چرا نخونن؟ من اگه بخوام صهیونیست رو نابود بکنم، استکبار رو نابود، امریکا رو بخوام نابود بکنم، چجوری باید برم نابود کنم؟ باید برم سنگر بزنم جلوش، سنگر به سنگر تق تق بزنم؟ اینجوری نابود نمیشه. من باید فکرشو بخونم، فکرشو باید. امیرالمومنین به ابوالفضلش گفت ابوالفضلم، شمشیر که داره میاد، به جای اینکه شمشیر رو رد کنی با سپرت یا با شمشیرت، دستی که به سمتت داره میاد باید قطع کنی. راه مبارزه امیرالمومنین به ما اینجوری یاد داده. خب الان داره امریکا با شما اقتصادی مبارزه میکنه، سیاسی مبارزه میکنه، اینا جنگ دیپلماسیه دیگه، داریم میبینیم. مرتیکه حقیر پست از سنای امریکا چی اومد گفت؟ ایران مطمئن باشه که ما حمله میکنیم، بساط هسته‌ایشو نابود میکنیم. غلط کردید. شما میتونستید حمله بکنید که میکردید که، مگه نکردید؟ 8 سال تمام زورتون رو زدید، چه غلط کردید؟ دهندرگی که اینا بعضن میکنن واقعا یه مشت کوبنده میخواد. من هی منتظرم ببینم این مجلس جواب این سنا رو چجوری میده. کدوم مجلس؟ تعطیل آقا، رفتن تعطیلات تابستان.
نه دیگه،
مجلس یعنی پارلمان امریکا وایستاده پای جریان هسته‌ایش. بودو چیزی تصویب کنیم، بلند شیم بریم. کجا بری؟ اگه اینجا مدرسه هست بری تعطیلات. اوج جنگ دیپلماسیه. میگفتی آقا 10 روز ما میمونیم بیشتر. سنا میبین چجوری میزنه، میدونه چون تو سنایی دیگه نداری، تو دیگه پارلمانی نداری جواب بدی. چه قواعدی داریم ما، محکم داره میزنه، داره میگه مطمئن باش ایران، من اوباما رو وادار میکنم اگر نپذیری بازرسی از مراکز نظامی و نمیدونم تعطیلی و کم کردن فعالیت های حتی علمی هست به ایرو، مطمئن باشید که ما امریکا مراکز هسته‌ای شما رو میزنه. غلط میکنه، بزنه ببینیم کی به کیه. یه عمر ما منتظریم بزنید پشت 4 تا بلحس ابله مثل داعش خودتون رو قایم کردید. مردید رو در رو بیاید بجنگید ببینیم کی به کیه. هنوز یه جواب محکم خب کی بده؟ اون که سر میز مذاکره است بنده خدا باید بره اونجا بجنگه، هیچ. خب حالا اونی که پای میز مذاکره است شکار کنه، گارد بگیره تو نفسهای آخر، اون باید مبارزه‌شو بکنه. هر جوری که میشه باید میزو ترک نکنه تا روز آخر. خب این باید از اینجا باید یه دادی در بیاد. مجلسمون رو تعطیل کردیم. بله انگلستان رفته مطالعه کرده. جامعه اسلامی رو چی قوت میده؟ وحدت کلمه. از کجا میگی؟ قرآن رو خوندم. 350 سال پیش نتیجه گرفت ریشه تشیع و بکنه انگلستان وسیله وهابیت. مستر هنفن مارو کیه؟ چند ده سال پیشتر نشسته برنامه‌ریزی کرده، جاسوس فرستاده، بالا پایین کرده، همه چی رو بررسی کرده. این که میگفتن یه چیزی یه شهری اصلا مثل حوزه علمیه قم درست کرده، درسته؟ بله، با آدم هم این کار رو کنه. ما اگه بخوایم با امریکا بجنگیم، تنها راهمون اینه که دست امریکا رو بخونیم، والا بخوایم صبر کنیم بزنه بعد باشیم دفاع بکنیم که نمیشه جنگ. که یه جای دیگه میزنه که تو خوابی. کی فکر میکرد امریکا داعش را میندازه؟ هممون خواب بودیم این کارو کرد. گفتیم خب امریکا دیگه بدل ساخته دیگه، طالبان و القاعده ساخته دیگه، تموم شد. داعش چیه؟ اصلا هیچ کی فکرش هم نمیکرد. این نامرد نشسته 10 سال پیش برنامه‌شو ریخته. تو باید دست دشمنتو بخونی، فکر دشمنتو بخونی. دشمن شما برای مبارزه با شما فکر شما رو میخونه، میره قرآن رو مطالعه میکنه. علی علیه السلام مدیره، مدبر، قتل فی محراب عبادتهی لشدت عدله، میگه امام عادلشون علیه، برم سراغ علی. علی فاکتورایی که میگه درسته. اونا فکر کردی تعصب دارن رو علی ابن ابی طالب؟ به خدا به احترامش بلندم میشن از جا. زمان دهه 60 بعد از پیروزی انقلاب بود، همین حاجی انصاریانی که میشناسین همتون، ایشون یه مطلبی رو نقل میکرد. من یه باری جلسه تو پای منبر ایشون بودم تهران، میگفت خودم رفتم مسکو، اون موقع شوروی بود، میگفت خودم رفتم بزرگترین کتابخونه شوروی کمونیست. ببین شوروی کمونیست، شوروی که میگفت خدایی نیست، میگه رفتم، گفتن فلان شهر ما شهر علمی ماست، من رفتم اون شهر. یا خودش ایشون رفته بود یا به نقل از کسی دیگه، این دیگه شک الان از منه، ولی ایشون من به گوش خودم شنیدم از کلام خودش، گفت رفتم شهر علمیشون. بعد رفتم کتابخونه که رفتم
گفتن یه مخزن کتاب داریم. مخزن کتابخونه رو هم رفتم نگاه کردم، گفتم چیز دیگه ای داری؟ گفتن یه جایی هست مخزن کتاب نیست، اما یه چیزیه کسی راه نمیدیم. میگفت کلی پول و بالا و پایین و این حرفا دادم. گفتم ببینم اونجا چیه. چند تا صندوق مثل این قاب صندوقای بانک مرکزی، میگفت درهای محکم 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 بسته بسته، چند تا در رو باز کردن، ما پولی که داده بودیم ما رو بالاخره بردن. گفتن ما اونجا یه کتاب داریم، همه چیمون این کتابه، شوروی کمونیست. گفتن گفت خیلی برام مهم شد ببینم این چه کتابیه. گفت باز کردیم رفتیم بعد دیدم یه اتاقیه از همه طرف بسته است، یه محفظه شیشه‌ایه. اون محفظه شیشه‌ای هم بست و مم شده است. با یه زور و زحمت یون این حرفو گفتم میخوام من ببینم، فقط ببینم این کتاب رو. گفت روی یه بشقاب طلا توی این محفظه شیشه‌ای یه چیزی میگشت. گفت منو نمیذاشتن نزدیک بشم نام این کتابو ببینم. اصرار کردم رفتم نام این کتابو دیدم، دیدم نهج البلاغه علی ابن ابی طالب، کشور کمونیست. خب به خاطر چی؟ به خاطر اینکه علم اینجاست. امیرالمومنین فرمود اگر به من سپرده شده امامت شما، به جهت اینه که خدا علم مدیریت جامعه رو به من داده. علی علیه السلام اگر به شما گفت بچهای حزب الله، چون بحث بچهای حزب الله انقلابی هاست، انقلابی ها ضد انقلاب های متحد از انقلابی های متفرق بهترن، این علی است. راست میگه،
راست میگه.
چرا؟ چون خدا به جمع متفرق عنایت نمی کن، میخواد هر کی باشه. این قانون خداست، میخوای عوضش کنی عوضش کن. خدا ما شیعه ای، ما علی را قبول داریم، ما اسلام و قرآن را قبول داریم، داشته باش.
بهت گفتم همون جوری که نماز میخونی برات واجبه، اتحاد جامعه اسلامی هم بهت گفتم برات واجبه لازمه، چرا عمل نمیکنی؟ من کمکت نمیکنم.
به خدای لا شریک قسم اگر زمان دفاع مقدس این حزب ها و گروه ها و جبهه ها و جریان های امروزی که خیلی فعال بودن، به خدا ما در جنگ شکست خورده بودیم. اگه این تو و منی هایی که امروز هست در دفاع مقدس بود، والله شکست خورده بودیم. ما نسیم اختلاف سیاسی هم جبهه نمی اومد، نسیمش هم نمی اومد. الان توی شهرها ما داریم تو دل اختلافات سیاسی زندگی میکنیم. نه یه وقت فکر کنی اینجا اینجوریه، همه کشورهای اسلامی همینجوریه، حتی کشورهایی که الان درگیرن رنج میبرن از اختلافات. یمن رنج میبره از اختلافات، عراق رنج میبره از اختلافات، بحرین رنج میبره از اختلافات، پاکستان رنج میبره از اختلافات، لبنان رنج میبره از اختلافات، همه جا. سوریه رنج میبره از اختلافات. دستورالعمل یه دستورالعمله. جبهه کفر خوب فهمیده کجا رو بزنه. قصه ایمان آوردن حضرت خدیجه رو همه میدونن. پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین و به حضرت خدیجه فرمود که شما ایمان بیارید. گفتن ما ایمان داریم یا رسول الله. فرمود نه، باید شهادت بدید. بعد شهادت دادن. حضرت علی علیه السلام احادت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو تصدیق کرد. فرمود من هم آنگونه که او شهادت داده شهادت میدم. تمام موارد رو رسول خدا شمرد، بعد فرمود که باید شما شهادت بدید. مواردی مثل نشهد ان الله یحیی و یمیت، فرمود باید بگی خدیجه و علی شهادت میدیم که خدا زنده میکنه، میمیرانه، یرفع و یزع، یغنی و یغفر. شهادت بدید خداست که بالا میبره، خداست که فرود میاره، خداست که غنی میکنه، خداست که فقیر میکنه. یفعل ما یشاء، شهادت بدید خداست که هر کاری اراده کنه انجام میده. یبعث من فی القبور، هر چه که در قبرهاست خداست که بیرون میاره. قالا شهدنا، گفتن ما شهادت میدیم. قال و اسباغ الوضوء علی المکارهه و غسل الوجه و الیدین، احکام شرعی نسبت به وضوء، نسبت به غسل، دونه دونه اینها رو پیغمبر میفرمود و شهادت میدادن. بعد شهادت و الحیات علی دینی و سنتی و دین وصی و سنته الی یوم القیامه و الموت علی مثل ذلک، این که بر اساس دین من شما زندگی کنید خدیجه و علی، و بر اساس دین وصی من زندگی کنید خدیجه و علی. گفتن شهادت میدیم. حضرت خدیجه برگشت عرضه داشت نعم. این جمله خیلی جمله دقیقیه. عرض کرد نعم آمنت و صدقت و رضیت و سلمت. هم به تمام احکامی که تو یا رسول الله گفتی هم ایمان آوردم. آخه ماها هر کدوم تو یکی از این مرحله ها میمونیم، هم ایمان آوردم هم صدقت و تصدیق کردم. میدونی تصدیق یعنی چی؟ یه وقتی هست به ما میگن آقا نماز بخون، میگیم باشه چشم نماز میخونیم، ایمان داریم به خدا، دستور اومده نماز بخونیم، اما خودمون نمیفهمیم چرا باید نماز بخونیم. تصدیق یعنی اینکه از درون من حقیقت اون معنا رو بفهمم، بعد بگم بله درسته که شما فرمودی بر من واجب کردی نماز بخونم و واقعا هم واجب بود، خدا درست درست عمل کرد. وقتی فرمانده میگه برو این معرکه رو بگیر، برو حمله کن اینجا، میگه چون فرماندم گفته میرم دیگه. این حرف ناقصی که دوره قبل میزدن برخی از مسئولین، رهبر انقلاب گفته باش. رهبر انقلاب گفته باشه یعنی چی؟ تو علاوه بر این که باید چشم بگی، تصدیق هم باید بکنی ولایت رو، یعنی باید برسی به این که او میگوید درست است. خیلی ها تو مرحله ایمان هستن، تصدیق نیستن. حضرت خدیجه کبرا فرمود آمنتو و صدقتو، تصدیق هم میکنه همه ی آنچه که تو میگی یا رسول الله و خدا خواسته درسته. و رضیتو، بالاتر از مقام ایمان تصدیق، بالاتر از مقام تصدیق رضایت، آنجا که عقاب پر بریزن. اینجا جای پشه حقیری مثل من نیست. آخه خیلی وقتا آدم ایمان داره میگه خب خداست دیگه، خدا اینجوری خواسته دیگه، باش الهی شکر. این الهی شکر اصلا توش رضایت نیست، توش ناراحتیه. بله درسته. آه خدا قربونت برم، حالا این تابستون 17 ساعت تو این گرما، آخه فدات بشم، باشه من که میگیرم. تو مرحله ایمانه، به تصدیق نرسیده. بعد از تصدیق میگه رضیتو. خدیجه کبرا میگه نه تنها من تصدیق میکنم آنچه که تو میگویی درست است، من قلبم رسیدم به آنچه که باید ایمان بیاورم، بلکه راضیم هستم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. رسیده به مقام مرضیه. اتفاقا در زیارت حضرت خدیجه هست، بانوی مرضیه بود. بعدم فرمود و سلم تو، راضیم، تصدیق میکنم، تسلیمم، اصلی یعنی هیچ اراده مخالفی از خودم نشان نخواهم داد. بعضی ها میگن بریم به آقا بگیم اینجوری بکنه اونجوری عمل بکنه، چه نکنه چه بکنه، این رابطه یه ولایت نیست. آمنتو و صدقتو و رضیتو و سلمتو. قال علیون، علی ابن ابی طالب میخواد حالا شهادت بده، چی میگه؟ قال علیون و انا علی ذلک، من هم چون خدیجه کبرا آمنتو و صدقتو و رضیتو و سلمت. در مقام تسلیم، در مقام رضا، در مقام تصدیق، در مقام ایمان، امیر المؤمنین و خدیجه کبرا تو یک ترازن. ببینین چه بانویه. بعد تعجب میکنی اگر حسین ابن علی بیاد بره در خانه حضرت خدیجه شروع کنه مناجات کردن. مناجات باید توی محل مقدسی باشه، باید یه جایی باشه. حسین ابن علی محل مناجاتش رو قرار میده وقتی میاد در مکه، خانه خدیجه کبرا سلام الله علیها، اونجا با خدا مناجات میکنه. بی جهت نیست. یه جمله وصیتشو، انی التمس منک ان تحبونی یوم القیامه و تقربنی منک و تشفع لی عند الملك العلام لیدخلنی دار السلام. لحظه های آخرش به پیغمبر اکرم برگشت، عرض کرد یا رسول الله التماس میکنم ازت، انی التمس منک ان تحبونی یوم القیامه، تو دو دنیا منو خیلی دوست داشتی، تو قیامت هم منو دوست داشته باش، منو به خودت نزدیک کن، اونجا از خدیجه شفاعت کن تا در مقام شهدا، در دار و سلام، در ملع اعلا، اند ملع اعلا نزد خدای متعال باشه. و ان کنت عملت فی حقك تقصیرا فعفك، اگر من کوتاهی در حق تو کردم ببخش. و عطفك یکون کثیرا،
تو خیلی بخشنده‌ای، همه از بخشش تو بهره‌مند شدن، یا رسول الله خدیجه رو هم از بخششت بهره‌مند کن. حرف آخر چیه؟ اوصی که یا رسول الله به ابنتی فاطمه فاحسن اله. آخرین وصیتم راجع به فاطمه، به فاطمه من نیکی کن، با دختر من خوب برخورد بکن، یعنی جان تو جان فاطمه. یا رسول الله مواظب زهرای من باش، کسی تو صورتش سیلی نزنه.